أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلا یه عذرخواهی بکنیم، سالهای قبل هم حال بود برای اینکه اشکالات قبلی رو بشنویم و هم بعد از بحث میشستیم به اشکالات رو گوش میدادیم. الان متاسفانه هیچ کدام بر این حالا مقدور نیست. اگر اشکالی سوالی باشد مرحوم میفرمایید از شما میگیرم، انشاءالله در روز بعد تو بحث مطرح میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید که در بحث قضای مقدمه‌ای بود که بخشی از اونها مطالب قرآنی است، بخشی هم مربوط به کشورداری. مطلب اول که مربوط به قضا از منظر قرآن کریم بود، این گذشت. اما بخش دوم که قضا از نظر کشورداری و تمدن و آیین یک مملکت چگونه است، این در این محضر مطرح میشه. اون این است که تمدن فعلی و کشورداری فعلی، کشور رو به سه قسمت تقسیم میکنن. این از دیر زمان بود، بنای عقلا این است و مورد قبول نظام اسلامی هم تا حدودی هست. یک بخشش مربوط به قانونگذاری است که این کشور را چجور اداره بکنیم. قانونشناسان و متخصصان این رشته در صدد تدوین قانون این کشورند. بخش دیگر مربوط به اجراست که صاحب نظران و متخصصان اجرایی عهده‌دار اجرای مسببات قانونی هستند. بخش سوم به عهده داوران است که بین قانون و اجرا، بین اجرا و قانون تطابق بکنند که آیا برابر قانون اجرا شده است یا نه، آیا اجرا برابر قانون صورت میپذیرد یا نه. از این سه بخش به عنوان قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه یاد میشه. اون بزرگانی که متخصص قانونشناسی هستند قانون مملکت رو وضع میکنن در تمام رشته ها، خواه مربوط به سیاست داخل و خارج، خواه مربوط به اقتصاد داخل و خارج، خواه مربوط به روابط داخل و خارج، خواه مربوط به مسائل نظامی، این گونه از بزرگان که متخصص قانون گذاریان در قوه مقننه نام نویسی میکنن. اونایی که تخصص اجرایی دارن به نام دولتن و حکومتن و اجراییات رو به عهده میگیرن. این گروه سوم که در صدد تطبیق بین قانون و اجرا، تطبیق بین اجرا و قانون هم به عنوان قوه قضایی است. این پذیرفته شده تمدنهای فعلی است و نظام اسلامی هم این رو پذیرفته، برابر این هم داره کار میکنه. اما اساس کار در این تقنین روی همون رعایت حساب روز قیامت است. هم در اجرا، هم در قانونگذاری، هم در تطبیق. اولا چرا تفکیک قوا لازم است؟ برای که اون کسی که قوه جزء قوه مجریه است، اگر قانون را او بخواد وضع کند، خب به سود خود وضع میکند. و اگر کسی قانون شناس است بخواهد اجراییات را به عهده بگیرد، او هم طرز اجرا میکند که با قانون خودش منطبق باشد. لذا حتما بین قانونگذار و بین مجری باید فرق باشد. چون باید فرق باشد، تشخیص این فرق نه به عهده اجراییات است، نه به عنوه قانونگذاری، بلکه یک دستگاه سومی است به عنوان دستگاه قضا
که داوری بین قانون و اجرا، داوری بین اجرا و قانون را به عهده دارد. لذا کشور را قانونگذاران، مجریان و قاضیان اداره بکنند. اینو باید این کار باشه. در نظام اسلامی روی تمام اینها برنامه ریزی شده که طرز این برنامه ها طوری باشد که انسان بداند که هر کاری که انجام میدهد در برابر اون کار مسئول است. قرآن کریم درست است بنای عقلا تا حدودی امضا میکنند، اما اولین حرف خودش رو برای خودش اعلام میکند. میگه هر کاری که انسان انجام میدهد بخواهد قانون وضع کند، بخواهد قانون وضع شده را اجرا کند، بخواهد در صدد تطبیق بین قانون و اجرا باشد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ کاری نمی کند، هیچ حرفی نمی زند مگر اینکه فرشته ای را ذات اقدس اله مراقب و مستعد و عتید او قرار داد. نه اینکه یکی این طرف راست است به نام رقیق، اون طرف چپ به نام عتید. خیر، اینکه در طرف راست است رقیبون عتیدون، این که در طرف چپ است رقیبون عتیدون. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتیدون. دیگه تا واو هم ندارد. رقیب را چرا رقیب میگن؟ برای اینکه رقبه میکشد، گردن میکشد که خوب ببیند. اینکه میگن سرکشی کرده، سرکشی کرده، برای همینه دیگه. اگه کسی سرش خم باشه و در جلسه امتحان راه بره که نمیبینه که تقلب کرده، که این حتما باید سرکشی بکنه، خوب همه جا نگاه بکنه، رقبه بکشه تا بشه رقیب. و در این رقبه کشیدن هم عتید مستعد و آماده باشد، هم باید گردن بکشد، سر بکشد، هم باید آماده باشد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، چه در حسنات چه در سیئات. این مال مسئولان بیرون. در باره مسئولان درون فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شما غیر از اون فرشته هایی که مواظب شما هستند، شما هم نظریه پردازی کنید قبل از کار و بعد از کار. نظریه پردازی کنید ببینید این درست است یا درست نیست. نظریه بدید در کارتون، ببینید آیا حب نفس در کار است، هوا و هوس در کار است. آینده نگر باشید. صرف علم کافی نیست، تمام درس و بحث ها مقدمه است. ببینید قرآن کریم دیگه از او ما کتابی آگاه کننده تر، معلم تر، آموزنده تر، ترغیب کننده تر نسبت به علم نداریم که. اما صریحا اعلام میکند که علم مقدمه است و وسیله است. تا آدم عاقل نشود به مقصد نمیرسد. و تلک الامثال نضربها للناس اما و ما یعقلها الا العالمون. اگر کسی خوب درس خوند در کار علمی مجتهد شد تازه مقدمه درسشه. این اجتهاد که علم است، نردبان عقل است. به عقل که رسید العقل ما عابده به الرحمن و اکتوسه به الجنان. اصلا عقل را عقل گفتن طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که این ایام میلاد اون حضرت است. فرمود برای این که زانوی شهوت و غضب و هوس رو اقال میکند. چرا عقل رو عقل گفتن؟ این گفتن ای قلبت بکل همینه، اگه او زامن نباشه دهن آدم نبنده که هر حرفی رو نزنه، چشم آدم ببنده هر چیزی نگاه نکنه، هوس آدم ببنده هر چیزی خیال نکنه. اگر یه همچه کار اقال کننده و اقالی در درون آدم نباشد عقل نیست. فرمود تمام این درس و بسا برای از یک علم نردبان است و درد نمیخورد. تا تا آدم از این نردبان بالا نره و عاقل نشه به مقصد نرسیده است. به تلک الامثالو نداره بهای ناس، اما و ما یعقلوها الا العالمون. درس خونده ها می فهمن. لذا در همه این بخش های سگانه، چه در بخش تقنین، چه در بخش اجرا، چه در بخش تطبیق و قضا، فرمود باید عاقل باشد. اولین فرد چیزش عاقله. لذا غالب فقها که حشر اینها با اهل بیت علیهم السلام باشد، میبینید غالبا در این مسئله قضا میگن قاضی اگر عاقل بود کافی نیست. یعتبرو فی القاضی کمال العقل. در باره سبی و امثال سبی، کی نماز واجبه، کی روز واجبه، کی غیبت حرام، حرامه، کی فرانج کار حرامه، همین که عاقل باشه بلوغ و عقل کافی است. اما وقتی به مسئله قضا میرسن، قاضی حتی در امام جماعت گفتن عاقل باشه کافی است. و اما وقتی قضا که شد، اون فقهای نام‌آور ما راسخ کردن که بگن کمال عقل معتبر است، عاقل بودن کافی نیست. یا اعتبر و فی القاضی کمال العقل، که انشاءالله میاد. خب این عقل طبق بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه اقال میکنه دیگر. اما العقل ما عبده به رحمان و اکتوس و به الجنان دیگه، این میشه عقل دیگه. این کتاب معروف مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، چون در بین همه علما که هشتشون با ائمه علیهم السلام، اینا بزرگان که نائبان ائمه دیگر، اما بین اینها فرق است. مرحوم کلینی امتیازی دارد. این کتاب شریف کافی را که مرحوم فرمودن یک مقدمه 8 صفحه‌ای دارد. حتماً این 8 صفحه رو خوب مطالعه کنید. این کلینی در این 8 صفحه میگه من کتاب را چرا تنظیم کردم، و در بخش پایانی دارد که چرا بخش عقل و علم را اول گذاشتم. این کتاب شریف را من آوردم، این عبارت ایشونه بخونیم تا هم روشن بشه که عقل در اسلام با چه پایگاهی و در چه حدی قبول دارد. این 8 صفحه بیشتر نیست. راز و رمز این کتاب را تو این 8 صفحه بیان کرده که چرا من این کتاب را از عقل شروع کردم. آخرین، یعنی آخرین دیگه آدرس مشخص، آخرین خط مقدمه او، این مقدمه 8 صفحه‌ای که تمام میشه، خط آخرش اینه. فرماید که آخرین خطش اینه: و افتته به کتابی هازا، و افتته کتابی هازا کتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع درجت اهلهی و علو قدرهم و نقص الجهد و خصاصت اهلهی و سقوط منزلتهم. برای اینکه علم و عقل خیلی محترمه، اغلا و علما خیلی محترمند، جهل خیلی بده، لذا من اولین کاری کردم بحث عقل و علم گذاشتم. بعد استدلالش اینه: از کان العقل هو القطب الذی، هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. قطب فرهنگی، یعنی قطب فرهنگی، قطب فرهنگی دنیا و آخرت در منظر اسلام عقل است. ثواب بخوان بدن رو عقل میدن، عقاب بخوان بکنن رو عقل میکنن، مشکلات دنیایی رو بخوان حساب بکنن رو حل بکنن. عقل قطب فرهنگی یک ملت است، و اگر کار به دست عقلا نباشد خب مشکل میبینن دیگر. همون چون قطب فرهنگی دین، دین یعنی دین، قطب فرهنگی دین عقل است، من کتاب عقل رو اول نوشتم. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب، همه اینها مضمون روایاته، چون در روایات ائمه فرمودن که مقدار ثواب و عقاب به مقدار عقل مردمه. همون که میگفت ای کاش خدای مثلا هماری میداشت که من این علفهای این سرزمین رو به اون میدادم، خب او به اندازه خودش ثواب دارد دیگه. وقتی به امام عرض کردن چرا نامه عمل اینقدر ضعیف است و ثواب این کم است، فبود عقلش همین قدره دیگه. خب بس قطب به یک ملت، قطب به یک مملکت، عقل اون مملکته. چون عقل قطب فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تجاری و اقتصادی یک ملت، عقل ملت است. من این عقل رو، بحث عقل رو قبلا ذکر کردم. خب حالا این از کجا میگه؟ برای خود قرآن روشن کرده که علم مقدمه است، نردبانه. فبود این حرفا که ما میزدیم علما باید بفهمند و بالا بیان. تلکل امثالو نظره و حال ناس، اما و ما یعقلوها الا العالمون. خب این عقل محاسبه می آورد، این عقل می گوید من نمثل یک درختم که با مردن بشم هیزم. خیلی ها اصلا به این فکر نیستن، مشکل اصلی غرب همینه، تمام مشکلاتشون اینه که تا زندن چه بکنن، همین. اصلا برای اونها مرگ و بعد از مرگ مطرح نیست که خب بعد مرگ چی؟ من که مردم مثل یک درختی است که خشک می شود و می شود هیزم، یا مثل یک پرنده است که پر می کشد و آزاد می شود و در دیار مرسلات حرکت میکند، اصلا مطرح نیست. اصرار قرآن کریم این است که شما به یاد مرگ باشید، محاسب باشید. رقیب و عتید، رقیب عتید در طرف راست است، رقیب عتید در طرف چپ است، نه رقیبون و عتیدون. رقیب عتید در هر کدام از دو طرف است. مواظب زبانتون، مواظب چشمتون، مواظب گفتارتون باشید و اهل محاسبه باشید. این اهل محاسبه بودن رو قرآن کریم دارد. خب تا اینجا حرف این است که این کشورها در شرایط کنونی پذیرفتن که کشور را سه قانون به سه بخش اداره بکند. حکومت اسلامی هم بر اساس بنای عقلای را قبول کرد انجام داده. اما عده‌ای به این فکر بودن که این تقسیم کشورداری به سه قانون و توزیع مملکت به سه بخش ریشه تکوین در معرفت نفس دارد. خدای سبحان طرز انسان را آفرید که این انسان دارای قوه مقننه است، دارای قوه مجریه است، دارای قوه قضاییه است. این قوه مقننه قانون وضع می‌کند، اون قوه مجریه اجرا می‌کند، این قوه قضاییه داوری بین اجرا و تقرین را به عهده دارد. از فطرت و معرفت نفس تفکیک قوای سگانه به دست آمده و جامعه عمل کرده. اونا که از دیر زمان به این فکر بودن که در نظام هستی انسان خدای سبحان این سه قوه را در کنار هم قرار داده تا از درون به بیرون بیاید، اونا همیشه حرفشون همینه که بشر چیز تازه‌ای ندارد در این زمینه، تفکیک قوا در درون فطرت انسان هست. اونا میگن انسان یه قوه عاقله‌ای دارد که میفهمد چی خوبه چی بده، چی مثلا فایده دارد چی فایده ندارد، اجراست. عقل نظری او قوه مقننه است. دستی دارد، پایی دارد، حرکتی میکند، کاشه کشوشی میکند، تصمیم میگیرد، این قوه اجراییه است. وجدانی دارد که این وجدان تعبیر عرفی این هاست، ولی اونی که تعبیر قرآن کریم است نفس لوامه است. نفس لوامه یه قدرتی است، آفریده خداست، در درون ماست و مواظبم هست که بین قانونی که خود عقل وضع کرده بین اجرایی که دست و پا به عهده دارن تطبیق میکند. اگر کار کار خوب بود انسان خیلی خوشحال است که خدا رو شکر میکنه که امروز خدمتی کردم. این خوشحالی منشأش چیه؟ این خوشحالیش منشأ عقله، عقل که قانونگذار بود، دیروزم بود که چطور دیشب خیلی خوشحال نبودی امشب خوشحالی؟ این خوشحالی برای چیه؟ اگر مربوط به اجراست، اجراییات دیروزم خب کار عادی بود، چرا اینقدر خوشحال نبودید؟ چه کار کردید که اینقدر خوشحالید و میخندید؟ پیش وجدانتون راضی است که من یه مشکل رو حل کردم، یه بیمار رو دیدم، یه گرفتار رو حل کردم، یه غزل حسنی دادم و گره گشودم، برای چی میخندید اینقدر خوشحالید؟ و اگر کسی زیر میزی، روی میزی خیانتی کرد به مملکت، شب خوابش نمیبرد. چرا خواب نمیبرد؟ چون عاقلی خوابت نمیبرد. خب عقل که همیشه بود، چون دست و پای اجرایی داری خوابت نمیبرد، دست و پا که همیشه بود. وجدان یعنی وجدان. حالا تعبیر قرآن کریم این است که یک چیزی در درون انسان به عنوان آیت الهی قرار دارد به نام النفس اللوامه. فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. فرمود در جهان بیرون یه روزیست به نام قیامت، در جهان درون یه حقیقتیست به نام نفس لوامه. این رو سرکوب نکن، این رو من به تو دادم. این نفس لوامه بین قانونی که خودت قبول داری و اجرایی که خودت به عهده داری، بین اون اجرای خودت و قانون خودت تطبیق کردی که مطابق هم نیستی، لذا سرزنش میکند، ملامتت میکند. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. این نفس اللوامه چیه؟ این در درون ماست، چراغ قوی است، این قانون گذار است که تو بخش مقننه باشی، نه مجری است که تو بخش دولت و حکومت باشه. همیشه مواظب است که آیا این عمل مطابق، این اجرا مطابق با اون قانون هست، قانونی که خود عقل پذیرفته یا نه. اگر بود که انسان خود را خوشحال بکند، مرتب انسان در حال خنده است اونها که خدا را شکر میکند. اگر اهل عبادت بود که سجده شکر به جا می آورد، اگر اهل اون معنا نبود که مسرور است. و اگر خدا اینا کرده با رومیزی و زیرمیزی حق رو باطل و باطل رو حق کرد، خوابش نمیبره. چرا خوابش نمیبره؟ کی نمیذاره او بخوابه؟ اون قانونگذار نمیذاره بخوابه؟ خب قانونگذار که همیشه هست. اون مجری که نمیتونه بخوابه که قوه مجری همیشه هست. چی شده که خوابش نمیبره؟ و گاهی در اثر بیخوابی ممکنه بیمار بشه. این نفس لوام ملامت میکند آدم، این سرزنش میکند بگه چرا این کار کردی؟ این نفس لوامه که ملامت میکند میشه قوه قضاییه، اون عقل نظری که حق را قانون گذار بود میشه قوه مقننه، اون دست و پایی که اجرا کرده است میشه قوه مجریه. اون بزرگان میگویند درست است که صاحب نظران و متمدنان پیشین کشور را به این سه ضلع تقسیم کردند، ولی این طور نیست که از جای دیگر آورده باشند. از معرفت نفس گرفتند، از شناخت نفس و خلقت الهی گرفتند تا مشخص شد که انسان اگر بخواهد به مقام برسد این سه قوه را دارد: قوه عاقله دارد که قانون گذار است، قوه مجریه دارد که اجرا میکند، قوه لوامه دارد که داوری بین اجرا و تقرین را به عهده دارد. روی داوری خیلی قرآن کریم تکیه میکند. در سوره مبارکه القیامه اصلا به همین عنوان قسم یاد کرده است: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. در سوره مبارکه قیامت آیه دوم همینه: لا اقسم، که این لا لا زاید است. این تناسبی هست بین، مثل تناسب بین شمس و قمر، تناسبی که بین شمس و قمر هست همون تناسب بین قیامت و نفس لوامه است. چون در قیامت کسی رشوه قبول نمی کنه. در انسان هر چی می خواهد رو میزی و زیر میزی به این نفس لوامه بده و خودش راضی بکنه نمیزه، خوابش نمیبره اصلا. این فرشته الهی است که در درون همه ماست، این داور الهی است و حجت بالغه الهی است، لذا در کنار قیامت قرار گرفته. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، این آیه دوم. آیه اول همون لا اقسم بیوم القیامه است، آیه دوم اینه. و برای همین کار ما را دستور به مراقبت دادن که مراقبت کنید، مراقبت کنید، یعنی همین رقبه بکشید، مواظب کار خودتون باشید. در جریان مراقبت در سوره مبارکه 8 به این صورت آمده، آیه 17، آیه 18 و 19 سوره مبارکه 8: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قیامت اونقدر محقق، یک، اونقدر نزدیک، دو، که از او به قد یاد کردن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. خب این اتقوا الله قبله و این اتقوا الله بعدی یه جمله وسط است که محفوف به دو دستور تقوایی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس مقدمت لغد و هم مواظب باشید که حسابرسی کنید، یک، که حسابرسی یادتون نره، و هم در حسابرسی تقوا رو یادتون هم زیاد نکنید. ان الله خبیر ما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی ها واقعا از یادشون، خودشون از یادشون رفته، اصلا به فکر نیست که بعد چی، بعد چی، یعنی من هیزم میشم وقتی میمیرم، هیچ کاری با من ندارن، یا مثل مرغی هم که پرواز میکنم. فرمود خیلی ها از یادشون رفته که چیکارن. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. تو سوره مبارکه مدثر هم فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در آخرین جمعه ماه شعبان که در آستانه ماه رمضان است. فرمود آیون، ماه رمضان نزدیک است، خودتون را آزاد کنید. ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفار کن. آدم بدهکار باید گروه بده دیگه، کسی بدهکاره باید گروه بده. در مسائل دنیایی خانهش رو گروه میده، زمینش رو گروه میده. در مسائل اخروی خود شخص رو گروه میگیرن، خود شخص گروه. کل نفسین به ما کسبت رهینتون. اینا که میگن آزادی آزادی آزادی، در گروه نمیدونن که چه خبره. میگن لا اکراه فی دین. خب این لا اکراه فی دین یعنی معاذ الله اباحه‌گریه. این از دقایق بحث‌های قرآنی است. حالا این بحث نکشه ما رو به جبر و تفویض اینا. مسئله جبر و تفویض و آزادی اینها از اون مسائل دقیق قرآنی است. خدا قرقی رحمت کنه این کاشف الغطا رو. کاشف الغطا بزرگ، خیلی بزرگ بود. ایشون این کتاب شریف کشف الغطا که اخیراً تجدید چاپ شد، 4 جلدی دیگه، در کتاب طهارت در بحث که کی نجسه، کی نجس نیست، کی نجسه، کی نجس نیست، اونجا در به این که جبریه نجسن، مفوضه نجسن، این داره. این کاشورقتا دمه کوچیکی نیست، خیلی بزرگ باره. خب خیلی بزرگ است، مقام علمیش روشنه براش، خیلی از مسائل براش حل شده است. جبریه نجسن، مفوضه نجسن. مرحوم حاج آقا رضا احمدانی که هشتش با انبیای الهی باشد، ایشون در این کتاب شریف طهارت، یعنی طهارت، یعنی همین جلد اولی که در طهارت است، در بحث طهارت و نجسن، اونجا با کاشورقتا عرض میکند که خب مقام علمی شما سرجاش محفوظه، جبر و تفویض برای شما حله. برای خیلی ها جبر و تفویض حل شده نیست. شما از خیلی از علمای ما که ببینید جبریه نیستن ولی محافظن، میگن انسان رو خدا آزاد کرده، دیگه واظب نیستی داری چی میگه. میگه خیلی، یعنی خیلی از علمای ما اهل فیزن منطقه متوجه نیستن. شما خیال میکنید جبر و تفویض امری چیز واضح روشنیه؟ شما تفویضه که خوب معنا بکنید میبینه خیلی ها گرفتار تفویضن. اینا خیال بکنن لا اکراه فی الدین یعنی اباحه‌گری، یعنی چه آزادی؟ خب آزادی، اگر کسی آزاد از هر کاری بخواد بکنه، چه حجاب چه بی حجاب، پس چرا بگیر و بند در قیاد خضوح و فقلو در کار؟ این لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ خدا غریق رحمت کنه آخوند خراسانی رو فهمون قلم اینجا رسید و کسر بشکست، یعنی اینجا کار علمی عقد دبیر، این بنای عقلا و فهم عرف و اینا نیست، این یه جون کندن میخواد که آدم بفهمه جبر چیه تفویض چیه. اینجور نیست که آدم بتواند مثل سایر مسائل عادی قلم روان کند چیزی بنویسد، چی پاکه چی نجسه اینا. قلم اینجا رسید و سر بشکست، عظمت روحی او اعتراف کرد که اینجا مسئله مشکلی، همینجور نمیشه عادی بگذاره. اینه که برای ماجرا رضا پس حتما به کشف القطاع مرحوم بزرگوار کاشف القطاع مراجعه بکنید، یک یعنی یک، به طهارت حاجی رضا مراجعه میکنید، دو که او چی گفته و این چی فرموده. او فرموده جبریه نجسن و مفوضه نجسن، این بزرگوار رو بگرده شما هم در ردیف کردید، یک کار بدیهی نیست، کار عمیق علمی است. اونگاه معلوم شه آخوند خراسانی هشتش با انبیا و اولیای والی فاد که فرمون یک کار مشکلی است، چیز عمیق است. حالا اینا میگن تمسک بکنن به لا اکراه فی الدین، این لا اکراه فی الدین یعنی اباحه‌گری، یعنی هر کار بخوا بکنیم آزادی، بس بگیر و بند برای چیه؟ خضوع و فقلو برای چیه؟ بگیر و ببند و بسوزون برای چیه؟ لا اکراه فی الدین یعنی در نظام تکوین، تکوین یعنی تکوین، بشر آزاده، بشر رو ممکن، بشر ممکن نیست کاری بیه، بشر مجبور است که آزاد باشد. جبر در فعل نیست، جبر در آزادی است. انسان اگر بخواهد یک کاری را بدون اراده انجام بدهد محاله. انسان را خدا طرزی خلق کرد که او آزاد است، او مجبور است که آزاد. یکی از بخواد بخنده بگریه حرف شوخی بکنه حتما با اراده میکنه، اصلا محال است بشر کاری را بی اراده بکند. فرمود بشر الا ولا بد آزاد است، من رو آزاد آفریدم، لا اکراه فی الدین، نظام تکوینه. اما یکی سم یکی شربته، ما بهش میگیم تو آزادی، یا اون انتخاب بکن یا این انتخاب بکن، یا دوزخ است یا بهشت، ولی آزادی. بشر مجبور آزاد باشد نه مجبور کار بکند، نسبت به کار مختار محض است، نسبت به اصل این که بکند یا نکند، این بکند یا اون نکند آزاده. فتحصل نهاهون امرین الاختیارو ضروریون، انسان مجبور است که آزاد باشد، اگرم بخواهد یک کاری بی اراده بکند محال است. بخواد بخنده بخندونه تصمیم میگیره، اما انتخاب هر کدام از دو طرف که در آزاد اوست، عقل و نقل هر دو گفتن که فلون کار رو نکن، فلون کار رو بکن، فلون کار بده، فلون کار خوبه، این در کمال انتخاب و آزادی، آزادی تکوینی یکی از دو راه را قبول میکند، وگرنه شرعاً آزاد نیست، شرعاً انسان بنده است. لذا فرمود که این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود شما گناه کردید، یک در نظام تکوین تو مسائل مالی کسی بدهکار باشه زمین رو گیرو میگیرن، اما در نظام تشریع کسی بدهکار باشه خود او را گیرو میگیرن. این خطبه نورانی حضرت در آخرین جمعه ماه شعبانی است که ان انفسکم مرهونتون به ذنوب کم ففکوها به استغفار کم، یعنی جان شما چون بدهکارید دیگه، وقتی بدهکارید باید گرو بدید، اینجا خونه رو گرو نمیگرن که، خود آدم گرو میگرن. وقتی خود آدم گرو شد گاهی میبینید که انسان میگه هر کاری بخوام بکنم نمیتونم. خب بله، خب در و گیرو هست دیگه. العین المرهونه ملک راهن است نه مرتهن. منافع عین مرهونه مال راهن است نه مال مرتهن. مرتهن فقط دست زده گرفته، هیچ حق بهره برداری ندارد. عین منفعت انتفاع هر گونه درآمدی مال عین مرهونه باشد مال راهن است نه مال مرتهن. فرمود ان انفسکم مرهونتون. بده مگه بدهکار نیستی؟ و بدهکار باید گرو بده دیگه، باید خود آدم گرو میگیرن. در این سوره مدثر هم همون مطلب رو فرمود. فرمود ان انفسکم مرهونتون به جنوبکم. در سوره مبارکه مدثر اونجا فرمود به این که شما این آیه کل نفس به ما کسبت رهینتون. خب به ما کسبت رهینتون دیگه، امیدوارم اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت و نجات ماست خدا مقرر بفرماید. والحمد لله رب العالمین.